نام کتاب ورق پاره های زندان، نام نویسنده بزرگ علوی، ناشر انتشارات امیر کبیر، چاپ دوم سال 1357 تهران، گوینده امیر افشارنیا، صدا بردار سهیلا نوروزیان، مصحح ابوالفضل گیلانی، تاریخ تهیه خرداد 1382، صفحه 5 فهرست مطالب، صفحه 7 مقدمه، صفحه 9 پادنگ، صفحه 21 ستاره دنباله دار، صفحه 35 انتظار، صفحه 51 عفو عمومی، صفحه 85 رقص مرگ، صفحه 7 مقدمه. ورق پاره های زندان اسم بی‌مسمایی برای این یادداشت هایی که اغلب آن در زندان تهیه شده نیست. در واقع اغلب آنها روی ورق پاره، روی کاغذ قند، کاغذ سیگار اشنو و یا پاکت هایی که در آن برای ما میوه و شیرینی می آوردن نوشته شده است و این کار بدون مخاطره نبوده است. در زندان اگر مداد و پاره کاغذی مأمورین زندان در دست ما می دیدن، جنایت بزرگی به شمار می رفت. اما از آن وقت که اولیای زندان پی می بردن که کسی یادداشت هایی برای تشریح اوضاع ایران در آن دوره تهیه می کند. خان بابا خان اسعد در زندان به سخت‌ترین و وقیح‌ترین وجهی مرد، فقط برای آنکه یادداشت های او به دست مأمورین افتاد. راجع به این خان بابا خان اسعد، رئیس زندان به یکی از دوستان من گفته بود تصور کنید که یک نفر زندانی، آن هم سیاسی، وقایع روزانه زندان را یادداشت کند. تصورش را بکنید چه چیزی بالاخره از آب در می آید. محمد فرخی یزدی به دست جنایتکارانی بی‌شرم و رو کشته شد فقط برای آنکه شعر می گفت و با اشعارش اوضاع ایران را در دوره استبداد سیاه برای نسل‌های آینده به یادگار می‌گذاشت. من با علم به این مخاطرات یادداشت می‌کردم، چون ایمان قطعی داشتم به اینکه ملت ایران از این جریانات اطلاع کافی ندارد و برای نسل‌های آینده لازم است بدانند که در این دوره سیاه با جوانان با غیرت و آزادی‌خواهان ایران چه معاملاتی می‌کردند. اگر یادداشت‌های من، یعنی همین ورق پاره‌ها، به دست اولیای زندان می‌افتاد، من هم دیگر امروز زنده نبودم. اما بزرگترین دلخوشی من این بود که بالاخره وقایع یادداشت شده و ورق پاره های زندان خواهی نخواهی روزی به دست ملت ایران خواهد افتاد. صفحه 9 پادنگ. این غلام حسین نظافتچی ما دیروز مرخص شد. آدم ریخته او را که نگاه می کند باور ندارد که ممکن است پشت این پیشانی کوتاه و در پس این خنده لوس چیزکی سوای چیزهای معمولی وجود داشته باشد. محکوم شده بود به 9 سال حبس. من محکوم به 7 سال هستم. او قتل کرده بود و یا اقلن اتهامش این بود که قتل کرده است. اینجا در زندان از هر کس که بپرسی تو را چرا اینجا آوردند، میگوید من کاری نکردم، توی مسجد سر نماز بودم، گرفتندم و آوردند اینجا. بعضی دیگر میگویند آن دفعه بی تقصیر بودم، اما چون با تامینات چی ها معامله ایمان نشده توی چاله افتادم. من که 100 تومان میدزدم نمیتوانم که 80 تومانش را به آنها بدهم. یک نفر دیگر هست که مأمور قضای ما بود و فخر میکرد به اینکه دزد معمولی نیست. ببخشید من دزد نیستم. من 12,000 تومان مال دولت را اختلاس کردم. حالا آن هم قصهش دراز است. تمر دولتی را دزدیده بود، رفته بود جندخانه و تمرها را به جای پول سر مامانش ریخته بود. از غلام حسین که میپرسیدی تو را چرا گرفتن، برخلاف همه میگفت من قاتل هستم. واقعا هم حرف زنش آنقدر شل بود و خندهش آنقدر زننده بود که آدم میل نمیکرد ازش بپرسد چطور شد. من از خودش چیزی نفهمیدم. آنچه اینجا نقل میکنم از قول این و آن است و این حرفها باید راست هم باشد. زیرا رئیس زندان در ضمن مذاکره با یک نفر از همجرمان من گفته بود من همه زندانیان را به یک نظر نگاه میکنم و نمیتوانم فرق بگذارم که او در خارج چه کاره بوده است. زندانی سیاسی و دزد و قاتل و جانی، مختلس، جیببر و راهزن همه برای من علی‌السویه هستند. من مثل مرده‌شور همه مرده‌ها را میشویم. خب این حرفا که بی ربط بود. حالا اگر مثلا آقایان دزدان محترم و مختلسین اموال دولتی جا و منزلشان یک کمی بهتر بود و مأمورین من جمله آقای رئیس زندان بیشتر به آنها احترام می‌گذاشتند و از همه حیث مراعات حال آنها را می‌کردند، غذای بهتر به آنها می‌دادند، اگر جنس قاچاقی وارد می‌کردند تنبیهشان 100 مرتبه خفیف‌تر از مجازات دیگران بود و البته این رفتار را با زندانی سیاسی نداشتند و تا آنجا که ممکن بود آنها را زیر منگنه ظلم نابود می‌کردند، خب این علت داشت. این نانی بود که مأمورین و رئیس زندان به زندانیان قرض می‌دادند. برای اینکه چقدر آسان بود که رئیس زندان به جرم اختلاس و دزدی و یا رشوه خودش در توی زندان بیفتد. اما آیا ممکن بود که آقای رئیس زندان به اتهام اقدام بر علیه حکومت استبداد که حالا اسمش اقدام بر علیه سلطنت مشروطه است به زندان بیفتد؟ آیا ممکن است که او زندانی سیاسی بشود؟ مختصر رئیس زندان در ضمن اینکه خواسته بود بگوید که در مقابل قانون همه یکسان هستند، اشاره به این غلام حسین کرده و گفته بود من میدانم این آدم قتل نکرده و معهازا از لحاظ انجام وظیفه مجبورم مانند یک نفر قاتل با او رفتار بکنم. به عقیده من واقعا هم او نباید قتل کرده باشد، وگرنه بیشتر محکومش میکردن. 3 سال چیزی نیست. من محکوم به 7 سال حبس هستم. آن قاضی محکمه حسین قلی‌خانی که خودش حبس نبوده خیال میکند که 7 سال حبس مثلا 7 روز کار زیادی است و برای کسی که در عمرش اصلا کار نکرده خب خیلی شاق است. غلام حسین متهم بود به اینکه پسرش را کشته است. بعضی ها میگفتند که پسرش نبوده است. بعضی میگفتند که نوکرش بوده است. اصلا موضوع گویا اینجوری باید باشد. راستی این را هم باید بگویم، دلیل دیگری که من با خود او زیاد صحبت نکردم این است که میگفتند این غلام حسین جاسوس زندان است و از ما پیش رئیس زندان خبر میبرد. از این جهت تمام این مطالب که مینویسم گنگ است و درست واضح و روشن است. مختصر این که کشته پسرش هم نبوده، بلکه پسرخوانده اش بوده است. غلام حسین اصلا گیلانی است و در یکی از دهات آنجا موسوم به کدم رعیتی میکرده و دکان بقالی کوچکی داشته است. نمیدانم این جوانک را که حالا کشتنش را به او نسبت میدهند چطور به پسرخواندگی قبول کرده، ولی گویا بچه سر راهی بوده و غلام حسین او را از سر راه بلند کرده و به خانه اش برده است و کم کم این بچه در خانه او بزرگ شده، هم پسرخوانده اش شده و هم پادویی میکرده است. اینکه بعضی ها میگویند کشته نوکر او بوده است شاید روی این زمینه باشد. یک چیز دیگر را تا یادم نرفته بگویم که مهم است. حالا آدم نمیداند که واقعا غلام حسین قاتل بوده و یا خیر، ولی به طور یقین خود او پیش مستنطق اقرار کرده. بله، صریحا اقرار کرده که من کس آ را کشتم و گمان نکنم که بی خودی کسی اعتراف بکند به اینکه من قتل کردم، در صورتی که در حقیقت بی تقصیر است. برای اینکه اقرار پیش مستنطق عدلیه، حالا بهش میگویند بازپرس دادگستری، بی خودی نمیشود. اقرار پیش مستنطق تأمینات با وسایلی که آنها دارند البته حرف دیگری است. از طرفی این هیکل و این ریخت با این سر گنده رشتی با این دماغ منقار عقابی که بیشباهت به دماغ یهودی ها نیست، به این دیلاقی چطور میتواند آدم بکشد؟ مگر آدمکشی کار آسانی است؟ من سر مرغ را که میبرند تنم میلرزد. من وقتی میبینم یکی را شلاق میزنند خیال میکنم خودم دارم کتک میخورم. آدمکشی کار اینجور آدمهای مثل غلام حسین نیست. با وجود همه این حرفها این یکی را نمیشود زیرک زد که خودش پیش بازپرس دادگستری اعتراف کرده که من که اسعار را با کارت کشتم. کارت را هم نشان داده است و گفته است که با این کارت شکمش را پاره کرده است. غلام حسین یک زن و یک بچه دارد. بچهش 3 ساله است. در این 3 ساله که در زندان بود یک روز که من ملاقات داشتم دیدم کسی به ملاقات او هم آمده است. زنی با یک بچه به ملاقاتش آمده بود. به نظرم خواهرش بود و به او میگفت که عمویش مرده است، یعنی عموی غلام حسین مرده است. اسم این عمو که دیگر نیست گلا بوده است. در دوسیه‌ای که برایش تشکیل دادند اسمی از این گلا هم هست و مردم میگفتند که گلا قاتل حقیقی است. یعنی یکی از پاسبانان که در جلسه محاکمه غلام حسین حضور داشت خودش به من گفت من یقین دارم که غلام حسین آدم نکشته است. ولی خب این حرف مهملی است، زیرا اگر یک پاسبان شیره‌ای فهمیده است که غلام حسین بی تقصیر است، چطور قاضی محکمه که حالا بهش دادرس دادگاه میگویند نفهمیده است که غلام حسین آدم کش نیست؟ من که باور نمی کنم، مگر اینکه بگوییم که محکمه او هم مثل دادگاه ما خیلی حسین قلی‌خانی بوده است. یک چیز دیگر هم یادم آمد. موضوع مادر بچه‌های غلام حسین کوچیک خانم است. در این 3 ساله که غلام حسین در زندان بوده یک دفعه هم به ملاقات او نیامده است. صحیح است که غلام حسین او را طلاق داده بود، ولی خب به زندان تهران آمدن که سهل است. دریغ از این که یک دفعه هم احوال بچه‌اش را بپرسد. از هر که پرسیدم چرا زنش را طلاق داده و آیا این طلاق ارتباطی با کشتن کس آدارد یا نه جوابی نشنیدم. اتفاقا چند روز پیش یکی از هم ولایتی‌هایش که مثل غلام حسین اهل همان کدم است حرفای نامربوطی به من زد و من حالا از شاخ و برگ‌هایش صرف نظر می‌کنم و سعی می‌کنم مربوط به همه آنها را اینجا تکرار کنم. این یارو که گاهی می‌آید و دیوارهای حجره‌ها و کوریدور ما را سفیدکاری می‌کند با من رفیق است. ما با هم دل می‌دهیم و قلوه می‌گیریم، می‌نشینیم با هم حرف می‌زنیم. من بهش سیگار می‌دهم، می‌گویم برایش یک دستگاه چای بیاورند و او هم خیلی خوش صحبت است. اصلا خودش بناست. خانه حاکم رشت را زده و چون سابقه داشته محکوم به 3 سال حبس است. برای من 7 سال حبس بریدن. کوچیک خانم دختر چاق و چله‌ای بوده و به طور یقین خیلی هنر داشته. رفیق من عقیده‌اش این است که اگر او هم بیجار و تلمباری داشت و محتاج به کسی بود که گاهی به آبدانی باغ و به باغ میوه‌اش سر بزند و سر پادنگ برای او کار کند، البته هیچ کس جز کوچیک خانم را انتخاب نمی‌کرد. کوچیک خانم دختر ترگل و ورگلی بوده و به طور یقین شما هم اگر او را می‌دیدید خاطرخواهش می‌شدید. چه برسد در کس آ. اینجا سررشته مطلب به دست من آمد. یعنی چیزی دستگیرم شد که سررشته همه مطالب دنیاست. بگذاریم. غلام حسین تنها بوده و با خواهرش گلخانم با هم در یک خانه گالیپوشی زندگی می‌کردند. صحیح است که کس آ هم به آنها کمک می‌کرده است، ولی خب اگر غلام حسین توی دکانش پشت ترازو وایستاده و گلخانم به سیر و پیاز و کاهو و آبدانی باغ سر می‌زده، کس آ هم این طرف و آن طرف می‌رفته، دیگر کارهای دیگرشان همیشه بی سر و سرانجام بوده. نه کسی را داشتند که به باغ میوه رسیدگی کند، نه آدمی برای تلمبار بود که به پیله‌ها سر بزند. روی هم رفته اینها همهشان همیشه در عذاب بودند. موقع بهار نشاکاری لنگ بود، در پاییز برنج آنها همیشه دیرتر از مال دیگران از پادنگ خارج می‌شد. به عقیده گلخانم تنها راه نجات این بوده که غلام حسین کوچیک خانم را که هر روز به دکان بقالی می‌آمده و خرید می‌کرده بگیرد. غلام حسین اصلا یک دفعه هم قبل از عروسی صورت کوچیک خانم را ندیده بود، ولی وقتی شنید که کوچیک خانم که با خواهرش دوست شده بود خوب سر پادنگ کار می کند، آن وقت به خودش گفت که دیگر حالا باید با عمویم صحبت کنم. و صحبت هم کرد و در خانه گالیپوشی که تا به حال 3 نفر غلام حسین و خواهرش در بالاخانه و کس آ در پایین‌خانه زندگی می کردند، یک نفر چهارم هم اضافه شد و آن کوچیک خانم بود. می گویند که دخترها وقتی به خانه شوهرشان می روند مثل قنچه‌ای هستند که شکفته می شوند. درباره کوچیک خانم این مطلب صدق نمی کند، برای اینکه او پژمرده شد. رفیق دزد من که کوریدور ما را سفید کاری می کند و چون سابقه دزدی داشته به 3 سال حبس محکوم شده است، من محکوم به 7 سال هستم. این موضوع را طور کثیف‌تری به من گفت. من شرم دارم آنطوری که او گفت بیان کنم. من همان را در لباس شاعرانه تکرار کردم. او می گفت اگر قبل از عروسی گوشت‌های تن و بدنش سفت بود، بعد از عروسی سیرابی سلطان شده بود. از این چیزها بدتر هم می گفت. در زندان آدم باک ندارد از اینکه حقیقت را به اسم حقیقیش بنامد. علت این تغییر فقط زندگانی زناشویی نبوده. نمیدانم علتش چه بوده است. در این 2 سالی که کوچیک خانم در خانه غلام حسین بوده، یک آب خوش از گلویش پایین نرفته. و یا اقلا همسایه‌هایش اینطور میگفتند. اهل محل همه دلشان به حال او میسوخته. نه اینکه مثلا وقتی میدیدند که کوچیک خانم تشت نشارا روی سرش گذاشته، چادرش را به کمر بسته و به طرف بیجار میرود، دلشان به حالش میسوخت که چرا این زن جوان باید کاری به این سختی بکند. اینطور چیزها که دلسوزی نداشت. دخترها و زنهای خودشان هم همینطور بودن. روزی 12 تا 14 ساعت با پاچه های بالا زده و سرمای بهار تا زانو توی گل نشای برنج را در زمین می گذاشتن. گاهی هوا آنقدر سرد بود که پایشان توی گل و لجن کرخ می شد. اغلب پاهایشان از بس که زالو آنها را می گزید و خونشان را می مکید مجروح بود. مقصودم این است که به این چیزها اهمیتی نمی دادن. اما همان دخترها و همان زنها وقتی که به خانه برمیگشتند و پایشان را لخت روی علای آتش میگرفتند که جانی بگیرد، با وجودی که خوب میدانستند که حاصل دسترنج آنها را مفتخورهای تهران نشین از آنها میدزدند و به غارت میبرند، باز هم یک نوازش مادر، یک لبخند پدر، یک بوسه شوهری بود که از رنج و زحمت آنها حق گذاری کند. اما وضعیت کوچیک خانم اینطور نبود. خواهر شوهرش که با او مثل کارد و پنیر بود. برای اینکه از وقتی کوچیک خانم به خانه غلام حسین آمده بود، وضعیت خانومی او داشت متزلزل می شد. غلام حسین هم که آنقدر بیحال بود و حرص پول آنقدر او را مشغول کرده بود که تا بوق سگ یا پشت ترازو وایستاده بود و یا اینکه با دستک و دفترش ورد می رفت و چرکه می انداخت. کسی که در آن خانه گاهی ممکن بود از روی مهربانی به کوچیک خانم بخندد که اسعا بود و بس. آیا فقط به هم خنده تحویل می دادند؟ به طور یقین دفعه اول که چند روز پس از عروسی در خانه غلام حسین پادنگ میزد و که اسعا جوهای برنج را با دستش جمع میکرد، خنده هم ما بین آنها رد و بدل نشد. اما هر دفعه که کوچیک خانم روی یک پایش بلند میشد که سر سنگین پادنگ روی شلتوکهای برنج بخورد، اگر چشمهایش متوجه موهای بور و چشمان زاغ که اسعا میشد، دلش هردی میریخت پایین که مبادا این استوانه آهنین روی دستهای سفید که اسعا بخورد و آنها را قلم کند. زیرا که اسعا هم حواسش متوجه این گرزی که ممکن بود هر آن او را از هستی ساقط کند نبود. او نگاهش را به لبهای عنابی رنگ کوچیک خانم دوخته بود. رفیق دزد من این حرفا را اینجوری که من میگویم نمیگفت. او میگفت از همان روزهای اول این دوتا یک دل نه صد دل عاشق همدیگر شدند. حرف او درست تر بود. من کمی ادبیات بافتم. ما دوتا فقط این فرق را با هم نداریم. او یک سال دیگر مرخص می شود. من 5 سال دیگر باید اینجا باشم. غلام حسین حالا 2 روز است که مرخص شده. شاید الان به کدم رسیده باشد. دم آخر هم که می خواست برود 5 ریال از من تلکه شد. 5 ریال در زندان خیلی پول است. نمی دانم راستی خرج سفر نداشت و یا کم داشت و یا اینکه این 5 ریال را هم که پول چای 1 هفته من است برای خودش غنیمت می دانست. در هر حال شاید الان پهلوی بچه هایش باشد. خدا می داند که غلام حسین علاقه و محبتی به بچهش دارد یا نه. در هر حال این را می دانم که وقتی کوچیک خانم آبستن هم بود می بایست پادنگ بزند، به طوری که پهلوهایش همیشه درد می کرد و غلام حسین ابدا به فکرش نمی رسید که ممکن است این کار به ضرر سلامتی بچهش تمام شود. معلوم نیست که خداوند تبارک و تعالی که همه کارش از روی مصلحت است برای چه این غلام حسین ها را خلق کرده است. اینها بره هایی هستند که چرا می کنند و پشکل می اندازند و اگر اتفاقا آدمیزادی در کار نبود که از پوست و گوشت و پشم و حتی از پشکل آنها استفاده کند، خودشان نه منفعتی داشتند و نه ضرری. مثلا غلام حسین وقتی روزی شنید که کس آ و کوچیک خانم با هم در کندوج دیده می شوند ککش نگزید. فقط رفت پیش عمویش و به او گفت. نه اینکه رفت چغلی زنش را پیش عمویش بکند، نه همینطور به او گفت. منتها برای همین ببینید که گلخانم چه دستک و دنبک هایی درست کرد. اصل قضیه اینطوری بوده. برنج را وقتی در بیجار درو می کردن می آوردن توی کندوج. این اتاقک ها طوری ساخته شده که کف آنها روی چارچوب قرار می گیرد. برای آنکه اتاق با وجود رطوبت زیاد در هوای گیلان آنقدر کم رطوبت داشته باشد که زودتر خوشه های برنج را خوش کند، در پاییز موقع درو اهل یک خانه روستایی کارشان این است که خوشه های برنج را به کندوج ببرند تا همانجا خشک شود. چه مانعی دارد اگر کوچیک خانم و کس آ هر دو با هم آنجا رفتند که برنج را انبار کنند؟ چه مانعی دارد اگر آنجا به هم لبخندی هم زده باشند؟ ولی تنها لبخند نبوده است. وقتی که دو نفر شیفته یکدیگر می شوند، کوچکترین اشاره، کوچکترین تماس، کوچکترین نگاه برای اینها به اندازه عالمی قیمت دارد. این لبخند مثل نگاه آرزومندانه زندانی است که پس از ماها توقف در سیاه چال مرطوب روزنه‌ای باز می شود و از میان آن خورشید را که دورا دور در مقابل او می درخشد می بیند. این روزنه دریچه امید او برای آزادی است. از میان این دریچه بوی آزادی می چشد. یک چنین لبخندی را گاهی این دو نفر با هم عوض و بدل می کردند. کس آ هیچ وقت از زمانی که یادش می آید دست گرم و مهربانی را احساس نکرده بود. اگر دست زنی به صورت او خورده بود، همان دست پرقوت گلخانم بوده که به صورت او سیلی نواخته است. برای او دنیا جز غلامی و اسارت معنای دیگری نداشته است. برای آنکه او بچه سرراهی بود و بچه سرراهی بودن یعنی عمری را به نوکری و غلامی گذراندن. اکنون اگر زن جوانی داخل زندگانی او شده است که مانند گلخانم با او رفتار نمی کند، طبیعی است که علاقه و ارتباط او با خانم جدیدش مثل علاقه یک نفر غلام به خانمی است که انقیاد و اطاعت آمیخته به عشق و دوستی هم هست. طبیعی است که اسعا فرمان گلخانم و کوچیک خانم را اجرا می کند، اما اولی را از روی جبر و دومی را با میل، اولی را با روی ترش و دومی را با لبخند. از طرفی دیگر کوچیک خانم مانند همه دختران زندگانی زناشویی را یک زندگی آسمانی، یک بهشت روی زمین و ماورای غم و غصه زمینی و زندگانی یک نواخت رنج و تعب می دانست. کوچیک خانم هم مانند سایر دختران شوهرش را مجسمه مهربانی و سرمنشأ لذت تصور می کرد. خیال نمی کرد که در این بهشت خواهر شوهرش هم دارای مقامی است. نمی دانست که از این سرچشمه لذت حرص و دستنگی هم بر می خیزد. نمی دانست در دنیای زمینی هم اشخاص بی علاقه که به هیچ چیز دلخوشی ندارند وجود دارد. او نمی‌دانست غلام حسین شوهر او خواهد بود. وقتی که با این همه آرزو به خانه غلام حسین آمد و امیدش قطع شد و دید که بهار موقع گل و گشت باید تا زانو در لجن فرو رفت و در تابستان در باغ توتون و میوه و چای عرق ریخت، در پاییز پادنگ زد و در زمستان پس از آنکه دسترنج این سه فصل تحویل ارباب گردید باید غم خورد و سرما، وقتی که متوجه شد که در این جهنم زندگی توده مردم ایران فقط یک نفر است که به او احترام می‌گذارد، مانند تشنهی که به آب میرسد، از لبخندها و نگاه‌های کس آ نه آن کس آی نوکر و بچه سر راهی، بلکه از نگاه‌ها و لبخندهای جوانی با چشم‌های آبی و موی بور که از او محبت تراوش می‌کرد لذت برد، حظ کرد و آن نگاه‌ها و لبخندها را جواب داد. رفیق دزد من که محکوم به 3 سال حبس است، 4 سال کمتر از من، معتقد بود که هر دوشان بسیار بد کاری کردند و رفیق دزد من از زبان مردم صحبت می‌کرد. مردم به زبان او توده منجمدی است که مثل خرس سر شاهراه‌ها خوابیده و در طوفان‌های اجتماعی مثل لوحی که با دینامیت بترکانند تبدیل به سنگریزه می‌شود و از هم می‌پاشد. من می‌گویم که این خرس تنبل متعفن که سر راه مردم را گرفته و آن دسته از اجتماع که مثل موم در دست طبقه حاکم است، مرا 7 سال به حبس فرستادند. از این جهت من از آنها بیزار هستم و آرزو دارم که آن طوفان مدشکن بیاید و آنها را به صخره‌ای بزند و نابودشان کند. این لبخندها و نگاه‌ها وقتی دست این طبقه اجتماع افتاد، کم کم کثیف شد و قشری از بی‌شرمی و هوا و هوس روی آن را گرفت. با پچ و پچ شروع شد، بعد زمزمه گردید. آن وقت شروع کردن به حرف زدن. تدریجاً صحبت کس آ و کوچیک خانم نقل مجلسشان شد. مشتی خانم و غلام مار وقتی که کوچیک را تشت به سر می‌دیدند که به بیجار می‌رود، دهان‌هایشان را چاک می‌دادند و با ولع و رسوایی بی‌شرمی‌های خودشان را بوق می‌زدند. غلام مار برای آزن درد دل می کرد و آزن برای آبچی خانم. طولی نکشید که هر دری را می زدی سری بیرون می آمد و جزئیات معاشقه این دو نفر را برای دیگری تعریف می کرد. در راه و بیراه، در دکان نانوایی و در مسجد، در دههای اطراف همه با چشم های دریده و دهان چاک خورده می گفتند و می خندیدند و هرزگی های خودشان را به اسم آنها برای همدیگر تعریف می کردند. در میان تمام این جمعیت پررو، غلام حسین با قد دیلاغش می‌گذشت و فقط خنده لوسش بود که جواب مردم را می‌داد. او فقط فکرش، اگر اصلا فکری می‌کرد، این بود که تا چه اندازه این موضوع در عده مشتری‌های دکانش تأثیر دارد. در این هیروویل یک مرتبه کسا غیبش زد. چند هفته‌ای کسی او را ندید. آذن‌ها و آبچی خانم‌ها که تا به حال از او بدشان می‌آمد و پشت سر او لغز می‌خواندند، یک مرتبه دلشان به حال او سوخت. وای بیچاره بدبخت را سر به نیست کردند. این هم با پچ و پچ شروع شد و با فریاد و بوق ختم شد. فقط کسی که راجع به این موضوع کام تا لام دم نمی‌زد، دوروبری‌های غلام حسین بودند. نه خودش، نه خواهرش و نه عمویش هیچ کدام جواب نمی‌دادند و می‌گفتند که در رفته است. اگر از کوچیک خانم کسی چیزی می‌پرسید، مظلومانه سر تکان می‌داد و می‌گفت من نمی‌دانم. واقعاً هم نمی‌دانست. برای آنکه در همین روزها که کس آن نیست شد، کوچیک خانم در رخت خواب زایمان به سر می برد و خیشانش برای او شب پاسی می کردند. بالاخره این کنجکاوی ها منتهی شد به دخالت مقامات رسمی و آنها عمل را قتل و قاتل را غلام حسین تشخیص دادند. فقط کسی که مخالف بود با اینکه غلام حسین قاتل است، کوچیک خانم بود. برای او زندگی در این خانواده در نزدیکی گل خانم و عمویش تحمل ناپذیر شده بود. بیچاره گریه می‌کرد و دندان روی جگر می‌گذاشت. با وجودی که جدایی از بچه نوزادش برای او مثل مرگ بود، باز هم این شکنجه را بر زندگانی در کنار غلام حسین و خواهرش و عمویش ترجیح داد. گلخانم خودش کسی بود که به شهربانی رفت و قضیه نیست شدن کس‌آ را به اطلاع آنها رسانید. او معتقد بود که کس‌آ آدم بیچاره‌ای بوده و هیچ وقت خیال بدی درباره کسی نداشته. و غلام حسین برادرش به او خیلی خدمت کرده و او را از سر راه بلند کرده و چقدر زحمت او را کشیده تا به این سن رسانده است. چطور می شود که غلام حسین نور دیده خود را بکشد؟ عموی غلام حسین هم که پیر بود و از او چنین کاری ساخته نبود. مخصوصا مرگ او مدتی بعد از نیست شدن کسا به کلی او را تبرئه کرد. پس قاتل که بود؟ اگر او را کشته بودند و اگر نکشته بودند کجا بود؟ رفیق دزد من که زیاد سرد و گرم روزگار چشیده و در اثر سابقه در شغلش و ارتباط نزدیک با مقامات رسمی یک دوره قانون مجازات عمومی را از حفظ است و آنچه را که بلد نبوده در زندان یاد گرفته است، او هم راجع به مقصر حقیقی نظریاتی دارد و بنابر گفته او معلوم و یقین شد که کس‌آ را کشتند. در ضمن بازجویی در خانه غلام حسین چند لکه خون به سر پادنگ کشف شد. وقتی که کاوش بیشتر کردن، معلوم شد که جسد او را با ساتور تیکه تیکه کرده و در چاله‌ای دفن کردند. سر او زیر گرز پادنگ متلاشی شده بود. رفیق دزد من معتقد بود که گلخانم او را کشته است و دلیلش این بود که این شقاوت ممکن است عمل زن سلیطه حسودی باشد و دیگری قادر به این چنین عمل نیست، ولی حرفش بی ربط است، زیرا تیکه تیکه کردن بدن یک مرد با ساتور قوت می‌خواهد و گلخنم چنین زوری نداشته است که بتواند آن را زیر ساتور خورد کند. یکی از پاسبانها حتم داشت که عموی غلام حسین باید این کار را کرده باشد. این هم به نظر من غریب می آید، زیرا خورد کردن بدن یک نفر با ساتور باید به دست کسی به عمل بیاید که احساس شدیدی مثل حسادت و یا شهوت و یا غیرت چشمای او را کور کرده باشد، در صورتی که یک پیرمرد که یک پایش لب گور است قادر به این نیست که دست به چنین کاری بزنه. فقط کسی که باقی میماند خود غلام حسین است. رفیق دزد من که خیلی بیشتر از من مردم این روزگار را می شناسد و با قاتل و آدمکش بیش از من سر و کار دارد و داشته است، حاضر بود دستش را توی آتش بگذارد که این کار از غلام حسین سر نزده است. برای اینکه غلام حسین آنقدر آدم بیحالی بود که وقتی مستنطق بهش گفت بیا اقرار کن و چون اینقدر برای حفظ عفت و عصمت تو بوده است زیاد حبس نخواهی شد و الا خواهر و عمویت را 15 سال حبس میکنیم، فوری گفت بله من خودم کشتم و حتی نشان داد که با کدام کارت کشته است، در صورتی که بعد معلوم شد که با کارت او را نکشتند و سرش را زیر پادنگ داغون کردند. بالاخره قاتل حقیقی هنوز معلوم نشده است و هر کس هم حدسی زده است. دادگاه حدسش به غلام حسین رفت و او را 3 سال حبس کردند. حدس من اصلا برای کسی ضرر ندارد. من میگویم که اسعار را همان خرسی که سر شاهراه خابیده و راه پیشرفت مردم را سد کرده است کشته. خوب است که برای این حدس 10 سال دیگر مرا حبس نکنند. همین 7 سال مرا بس است. زندان قصر 6/9/17 صفحه 21 ستاره دنباله دار. هر کس در زندگانیش فقط یک مرتبه می تواند ستاره دنباله دار را ببیند. بعضی ها مثل من آن یک دفعه هم نمی توانند آن را ببینند. در سال 1912 که ستاره دنباله دار در آسمان پیدا شد من 5-6 ساله بودم. مادرم و خواهرانم برای دیدن این ستاره عجیب روی بام رفته بودند و به من هم نشان می دادند و می گفتند دیدیش؟ دومش را می بینی؟ من درست عقلم نمی رسید که ستاره چیست و نمی دانستم که ستاره دنباله دار یعنی چه. ندیدمش ولی گفتم آره دیدم. در سال 1992 هم که این ستاره باز در آسمان طلوع کند من دیگر نخواهم بود و اگر هم باشم چشمانم یاری نخواهند کرد این ستاره عجیب را ببینم. پاهایم به من اجازه نمی دهند که روی بام بروم و آن را تماشا کنم. یک مرتبه، فقط یک مرتبه این اتفاق در زندگی اشخاص می افتد. خوشبختی هم مثل ستاره دنباله دار فقط یک مرتبه در زندگی مردم پیدا می شود. بعضی از این یک دفعه هم برخوردار نشدند. ایرج و روشن جزو آن دسته اولی هستند که نزدیک بود یک مرتبه خوشبخت شوند. اما ناگهان حوادث زندگی لگد به بخت آنها زد. زیر چرخهای اجتماع ماندند و له شدند و ستاره دنباله دار خوشبختی را ندیدند. نمیدانم کیست، ولی گویا یکی از گویندگان فرنگی است که میگوید ارواح از خوشبختی آدمیان بیزار هستند. من نه به ارواح معتقدم و نه به اینکه آنها با ما آدمیان سر ستیزندگی دارند، اما اینکه زندگی مبارزه است و مبارزه یعنی تبدیل درد شدید به درد خفیف، یعنی بالاخره درد، در این هم حرفی نیست. ایرج بهترین دوست من بود. بهترین دوست حرف بی جایی است. من فقط 2 نفر را دوست داشتم، اول خودم را بعد او را. ایرج را از همین جهت دوست داشتم که مثل خودم بود، مثل من فکر می‌کرد، مثل من عمل می‌کرد یا نمی‌کرد. هرچه من داشتم مال او بود، هرچه او داشت مال من. همین است که از بدبختی او دلم می‌سوزد، آتش گرفتم. اوه، اگر اینجا به شرح آن می‌پردازم برای این است که خودم زجر می‌کشم. هیچ کس را قابل آن نمی‌دانم که با او درد دل کنم. به که بگویم که برود مرا و ایرج را لو دهد؟ از کجا می‌دانم آنکه آشکارا دلسوزی می‌کند در باطن جاسوس اداره سیاسی نیست؟ می‌نویسم برای آنکه مجبورم، برای آنکه بغض گلویم را گرفته و اگر برای خودم درد دل نکنم دلم می‌ترکد. می‌نویسم شاید راحت شدم، شاید مردم، شاید ایرج مرد، بلکه بعدها در دوره‌های بعد کسی پیدا شود و بخواهد بفهمد که آزادی ایران به چه قیمتی خریده شده است. اوه، من هر وقت زجر می‌کشیدم بهترین تسلی برای من این بود که عذاب‌های روحی خود را برای ایرج شرح دهم. ایرج را کجا پیدا کنم؟ دارد در سوراخ‌های تاریک و تر زندان نفله می‌شود. به او دسترس ندارم. این کاغذی است که امروز به وسیله یک نفر پاسبان برای من فرستاده. اگر می‌توانی مرا از این جهنم نجات بده. روشن کجاست؟ وقتی که به من زجر بدنی دادند، نیم ساعت بلکه 3 ربع زیر دستبند قپانی‌ام گذاشتند به طوری که بیهوش شدم. و بالاخره آن مطلبی که از من می‌خواستند دستگیرشان نشد، گفتند که حالا می‌رویم زنت را می‌گیریم. آیا او را گرفتند؟